رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
با سلامی دوباره خدمت شنوندگان رادیو نینا. بریا نقشبندی هستم با طرح موضوع فصل تعیین دستمزد سال 96 در خدمت شما عزیزان می باشم. امسال نیز همچون سالهای گذشته بحث افزایش دستمزد برای سال آینده در صدر اخبار کارگری قرار گرفته است. گمانه‌زنی ها در مورد نتایج مذاکرات در تعیین دستمزد سال 96 شروع گردیده است. سه طرف مذاکرات تعیین دستمزد یعنی نماینده کارگری، نماینده کارفرمایی و نماینده دولت از چند وقت پیش در مصاحبه‌های مختلف بر ضرورت رسیدن به یک خواست و نتیجه مشترک تأکید داشتند. همچنین قبل از شروع این اجلاس بر کمبودها و دشواری‌هایی که در مسیر رسیدن به یک خواست نهایی که قابل قبول هر سه طرف مذاکره کننده می باشد اشارتی داشتند. به همین دلیل مصاحبه داریم با مهمان امروز برنامه رادیو نینا، مصطفی اسدپور از حزب کمونیست کارگری حکمتیست خط رسمی که توجه شما را به آن جلب می‌کند. مصطفی اسدپور، به برنامه امروز ما خوش آمدید.
تشکر می‌کنم از اینکه این وقت در اختیار من قرار دادید.
سوال اولم رو با نهادهای کارگری وابسته به دولت شروع می‌کنم. این نهادها که کانون عالی شورای اسلامی کار ایران، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران و مجمع نمایندگان کارگران می باشند، در اظهار نظرات خود صحبت از درآمد 3 میلیون تومان به بالا، یعنی حدود 3 میلیون 200 هزار تومان تا اونجایی که من اطلاع دارم برای هر خانوار می کنند و دستمزد کنونی رو یک سوم اون چیزی می دونن که یک خانوار 4 نفره باید در ما داشته باشد. سوال من اینه، آیا نباید از این خواست و مطالبه حمایت کرد در حالی که ما و فعالین مستقل عرصه‌های کارگری این نهادها رو بی ربط منافع کارگران و به عنوان نهادهای زرد یا وابسته می‌دانیم؟ دلیل بالا بودن این سطح توقع از جانب این چنین نهادهایی رو شما در چیز می‌بینید؟
ببینید، من برای من شون تصویر قضیه اینه که یه شعبده بازیه، یه خیمه شب بازیه که بدون هیچ برو برگردی هر سال دارن تکرارش میکنن. اینا کسی منوس رابطه کارگری اینا چیه و مثلا اینکه نقشه که میریزن آیا برنامه دستمزدها تعیین میکنن یا نمیکنن، همه چی از برنامه قبل برنامه‌ریزی شده است، همه چی تعیین دستمزد به مثلا نقشه تورم چقدر باید باشه، چقدر باید بدن و اینا، اینا همش مشخصه. فقط اینه که آخرت میشه فهمید از این خرگوش که از این کلا در میارن چی هستش. اون چی که باقی میمونه وقتی در تکمیل این نمایشه، اون نمایشون قسمتش میمونه که دستمزد چقدر باید باشه. و یه مسابقه است اینجا، یه مسابقه اینه که کی زیادتر بگه. مهم نیست این چقدر اجرا میشه یا نمیشه. شما من میگین از اینا نباید حمایت کرد، میگم اگه یک قرون از اینا یه دستمزد بیشتر 3000 تومان بیشتر بشه باید حمایت کرد. ولی مگه میشه؟ مگه کجا میتونه صورت بگیره؟ ولی این چیزی که مهمه اینه که کارگر، همه این مسئله همین خیمه شب بازی برای اینکه کارگر رو باش همراه کنن و بتونن هرچی بیشتر تعداد بیشتر کارگر رو بتونن با این صحنه اضافه بشن. یه زمانی میشدن ولی دیگه تموم شده. به نظرم کارگر تو ایران عقلش بیشتر از این میرسه، تجربهش بیشتر از این میرسه و زندگی روزمره اینا رو بیشتر از هر کسی میشناسه.
یعنی شما اشاره به این داشتید که این یه شعبده بازی، اون چیزی که من متوجه شدم که دستمزدها از قبل تعیین شده یا به قول معروف به توافقاتی رسیدن یا حدسایی میزنن تا چه حدی باشه و بعد اونش این گمان زنی و این چانه زنی هایی که دارن شعبده بازی که شما اشاره میکنید، اگه من درست فهمیده باشم.
دقیقاً اینطوریه. اینا همشون از پم پالکی هم دیگن، هیچ ربطی به منافع کارگر ندارن، هیچ ربطی به نمایندگی کارگر ندارن. کل این تصمیمات گرفته بشه، تازه میرسیم به شورای نگهبان. شورای نگهبان با تصدیق متصوب بشه که همه این خیمه شب بازی مرحله بعدی شاید بودجه هست یا نیست. خب شما مثلا فرض کنید بیمه بیکاری در ایران مصوب بشه، قانونی وجود داره، هر کارگری که بیمهشو بده بیمه بیکاری بهش تعلق باید بگیره مطابق قانون. واقعا 108 هزار نفر میگیرن، یعنی 1% کسایی که میتونن بگیرن. بقیه کجا؟ بقیه اینکه مثلا فرض کن سیستم کارگری قراردادی کلا حذف میشن، 90% کارگری قراردادی هستن، 50% اونا مثلا کارفرما بیمه شون رو پرداخت نمیکنه، اونا که بیمه پرداخت میکنن نیست، کلا تعداد تصمیم گرفته شده است که مثلا فرض کن سهمیه تهران 100,000 نفره، بقیه این 100,000 نفر بیمه مستقل از اینکه بیمه بدن یا ندن یا هر چی بشه بیرون میریخته میشن، تازه اون بیمه بیکاری هم که داده میشه. این تصورشو بکن، شما مثلا فرض کن میگن ما قرارداد احتیاجات نیازهای خانواده کارگری 4 نفره، بسیار خوب
که تازه 3.5 کاهش پیدا کرده، چیزی که
این با این بازی این رقما میتونیم با هم بازی کنیم، یه نفره رو حساب کنیم مثلا کارگری که مثلا نیازش چجوری میشه، چجوری باید اینا نشسته حساب کرد. همه این مسئله یه میدونی رو باز میکنن، اینا کنترل شده دست خودشون، نیازهای کنترل مثلا همین مؤلفاش که میتونن کارگر تو میدون رو بازی نگردن، یه توهم ایجاد کنن، نه فقط توهم، اصلا به توهمش هم احتیاج ندارن. و مثلا تنها تمام مسئله یه چیز حکم میکنه، این که کارگر باید تمام اولین گامی که برای مرده دستمزدش باید برداشته بشه، این خیمه شبازی به هم باید به هم بخوره.
خب با این خاصی که اینا پیش پا گذاشتن و با این بحث این نیست که سطح توقع طبقه کارگر یا کارگرا رو نسبت به سطح دستمزد تو جامعه بالا ببرن و بشه باعث اعتراضات و اعتصابات یا مثلا به قول معروف در سطح کلی سطح توقع طبقه کارگر نسبت یا آگاهگری داشته باشن به طبقه کارگر که این حقوق پایه‌ای که شما الان دارید یک سوم اون چیزی که میبایست داشته باشید و این نگرانی و به قول معروف طبقه کارگر رو در تعرض با دولت قرار میدن این نهادها، این کجا قرار میگیره؟
به نظر من اینطوری نیست، به نظر خیلیشون راحته، به نظرشون کارگر گرسنه است، کارگر پراکنده است، کارگر میترسه، کارگر فرض کنید الان جلوی وزارت کار 10 نفر جمع شدن و همین خواست رو مطرح کنن برای دستمزد عقب افتادش، نه برای دستمزد افزایش، دستمزد افزایش مبارزه کنن، با گارد میندازن جلو سرکوب میکنن. اینطوری نیست، اینه خیالشون راحته به این معنا که اگه به محصه که کارگر بخواد به میدون بیاد وقتی این همه رو پس میزنن.
بعد همچنین در اظهار نظرات رئیس و اعضای شورای عالی کار و اعضای دیگر همین نهادها مدام از روی کرد دولت در بیتوجهی به خواسته ها و جایگاه این شورا در رابطه با تعیین دستمزدها همش در حال گلایه و انتقاد کردنه، که در جریان مذاکرات بر سر تعیین دستمزد همین نمایندگان کارفرما و دولت توی یک جبهه قرار میگیرن و با هم هستن. این چیزیه که مدام تو صدر اخبار به قول معروف در حال گلایه کردن و انتقاد کردن و آیه یأس خوندن که ما دستمون به هیچی بند نیست، و همین اشاره داشتن به هیئت مذاکره کننده که شامل 11 نفر شده، متشکل از 5 نماینده دولت، 3 نماینده کارگری و 3 نماینده کارفرمایه، و همیشه این نمایندگان دولت و کارفرما برای تعیین دستمزد کنار هم بودن و بس اینه که بسشون اینه که به خاطر همین مسئله نهادهای کارگری نمیتونن تأثیر آنچنانی بر خواست افزایش دستمزد داشته باشن. نظرتون چیه در این مورد؟
نظر من کل این ماجرا همین جنبه اینجا دیگه همین ماجرا خنده‌دار میشه، واقعا خنده‌دار میشه. اگه تو قبل از اینش اینو دارید مثلا تصور میکنید که میتونید غم انگیز باشین، چه خنده داره. اینا با هم دیگه حقوق میگیرن، از یه دولت حقوق میگیرن، بعد همه وظیفه شون این هستش که دستت دستمزد رو به حد بحران خط تورمی که رفیق بغلسیشون هم پالاکیشون در بانک مرکزی اعلام میکنه اعلام بکنن، و همشون همیشه هر سال همیشه این بساطو داشتن. تازه میخوام انتظار دارن کارگر بره از این حمایت بکنه که مثلا فرض کنید نماینده معلوم نیست نماینده کارگرا باشه یا نمیشه، انجمن صنفی مثلا فرض کن باید در مقابل دولت حرف بالاتری بزنه. تازه مثلا از این بدترش هم داشتیم، مثلا فرض کن شکایت از سطح دستمزد به وزارت دادگستری به قانون کار. اینا دیگه به نظر من چیزه، به نظر من این برای یه کارگر، برای یه کسی که به این صحنه نگاه میکنه باید عیب و عار باشه، یعنی باید یه هر چیزی حساب بکنیم برای اینکه به اینا توسل داشته باشه، به اینا نفوذ، به اینا به صلاح توهم داشته باشه. به اینا بخواد به صدا به این چنگ بندازه، بخواد به این اختلاف بین اینا رو دامن به صدا سوء مورد استفاده قرار بده. این دیگه شأن نزول شأنه هر کارگری میتونه باشه، هر چیزش باشه. مثلا من مثلا اینه که تو این فاصله دستمزدها اگه اینا جرأت میکنن، اگه اینا راست میگن، اجازه بدن کارگر حرفشو بزنه، کارگر بتونه با هم جمع بشن و این تنها فرصته کارگر بتونه به هم دیگه نگاه کنه، بگن که اینا چقدر پوشالین. دستمزد تو ایران اضافه میتونه بشه فقط به این شرطی که کارگر بتونه زورش زوردار بکنه، بتونه جمع بشه، بتونه چیز بکنه، بتونه مثلا صدای خودشو برسونه. واقعا اینا دستشون رو جمع میکنن و تو اون موقع که میدونن که خیالشون راحته که کارگری در میدون نیست، انتربازی در میارن. این دین تمام مسئله همینه.
بعد در مورد همین بحث خود نماینده های کارگری که هر سال سر فصل تعیین دستمزد به چانه زنی میپردازن، آیا بقیده شما بس این نیست که خود طبقه کارگری یا کارگرای طبقه کارگری که در حال حاضر به اون شیوه متحد نیست و پراکنده است و میبینیم که فعالین مستقلش از زندان با احکام سنگین سر در میارن، این از یه طرف، و از طرف دیگه آیا بس این نیست که این دیدگاه رو تو جامعه کارگری القا کنن که مایی که به عنوان نماینده کارگری دور میز مذاکرات میشینیم و سر مسائل کارگری و مسائل دستمزد بحث و جدل میکنیم و به نتیجه نمیرسیم، آیا این بحثی نیست که طبقه کارگر به عنوان طبقه مستقل خودش، به عنوان فعال مستقل خودش و به عنوان خاص مستقل خودش نمیتونه هیچ کاری انجام بده تا جایی که ما به عنوان نماینده های رسمی نتونستیم؟ آیا این به عنوان یک حلقه انحرافی تو بود مبارزات کارگری نیست به نظر شما؟
به نظر اینه هیچ ربطی به کارگر نداره. به نظر قانون کار این نمایشات یه سوپاپ اطمینانه زمانی که کارگر به میدون بیاد، کارگر که مبارزش انجام بده، اون وقت اینه به این جای عقب نشینی شونه، بعد میگه خب حالا اجازه بده قانون اجرا کن. این تمام این وسط همینه، ولی تا اون موقع هر بازی میخوان در میارن نماینده. این مسئله شما نکته اساسی اشاره کردم، اون مسئله اینه که وقتی کارگر اعتراضش رو نمی‌کنه، اعتراض کارگری وجود نداره، این چیز در نمیاد. این وضعیت اسفناکه تو طبقه کارگر در ایران، وضعیت اسفناکه به این معنا که به شدت با فقر و با تنگدستی و با پراکندگی دارن کار چیز میکنه، زندگی میکنن. بدتر بخش دیگه اینه که اون کسی که کار داره دست به کلاه خودش گرفته. این وضعیت جنبش کارگری، مبارزات و اعتراضات کارگری وسط توقع کارگری در ایرانه. آیا این چقدر واقعیه؟ چقدر به خاطر اینکه مثلا فشار جمهوری اسلامی باعث میشه؟ این میشه باید بحث کرد، ولی یه چیزش مشخصه، اینا نمایندگی اعتراض کارگری رو نمی کنن. نمایندگی اعتراض کارگری وقتی به کارگر به میدون بیاد، همه اینا رو در هم میپیچه. ما وقتی مسئله رو چیز میکنه، مثلا سطح دستمزد رو روشن میکنه، ولی اینکه کارگر در ایران دستمزد، من فکر میکنم الان اگه تنها کاری که میشه کرد یا بهترین کاری که میشه کرد اینه که کارگر فکر کنه که با تعداد هرچی بیشتر از همبستگی کارگری ایجاد بشه، نماینده های کارگری بتونن به عنوان نماینده واقعی کارگر به میدون بیان. به میدون بیان به این معنی که تو تجمع کارگری که برای به خاطر به بهانه دستمزدهای توی چیز مثلا توی کارخونه به انجام میشه، بتونن به حرف در بیان، به خودشون معرفی کنن. من فکر میکنم اینجوری بهت بگم، اینجوری خیلی خلاصه باید بگم. آقایون شورای اسلامی، آقایون چیز، اگه اجازه میدین، اگه خیلی روشن خودم رو دست مدرف بزنین، اجازه بدین تو کارخونه ها هر کارخونه کارگر در کارگر خودشون در مورد مثلا دست مدرفشون حرف بزن. این کارو نمی کنن، قطعا این کارو نمی کنن. یه دمه برنامه در رادیو تلویزیونشون باز میکنن و این کار چیز انجام که ببینیم چیز کارگر رو ایجاد نمی کنن.
بله واقعا بحث خود مبحث دستمزد و تورم برگردیم مصطفی صفور. یکی از نگرانی هایی که هر سال دامن طبقه کارگر رو میگیره، یعنی اقشار کم درآمد جامعه رو میگیره، حول بالا رفتن میزان تورمه. یعنی به اون نسبتی که موقعی که بحث دستمزدها پیش میاد، این دلهوره تو طبقه کارگر میفته که باز تورم میره بالا، چیزیه که هر ساله تو بوده این ذهنیت قشر ضعیف جامعه و تو طبقه کارگر بوده این مسئله. و بعد بس اینه از همین منظر ما کمتر شاهدیم مثلا نگاه خوشبینانه نسبت به تیپای از منظر تیپای کارگری منظورمه نسبت به افزایش دستمزدها هستیم. مبنا قرار دادن این سیاست رو شما در چیز میبینید و تا چه حد میتونه صحت داشته باشه؟ آیا بحث تورم و تساوی شدن تورم با نرخ دستمزد شما چقدر میتونه صحت داشته باشه؟
یه چیز اساسی وجود داره، اونم اساسی اینه که تورم برای کارگر آسیب میزنه، زندگیش عقب میرونه. به تورم برای سرمایه‌دار اینطوری نیست. اون صاحب کالاشه، قیمت ها بالا بره قیمتش بالا میبره، قیمت ها هر جوری که مناسب بدونه تعیین میکنه. این بیشرف ها قیمت نیروی کار رو بر اساس تورم تعیین میکنه. یعنی شما فرض کنید باید بر اساس این نیست که باید سوداوریش به انجام باشه، سودش همین که مکانیزم انجام میگیرن. این بلایی نیست که بر اساس جامعه میاد به طور کلی، بلایی میاد به سطح کارگر میده. زمان مثلا اینجوری باید دید که دستمزدی که کارگر میگیره امروز اعلام میکنن به چه مکانیزم های مختلف از جیب کارگر در میارن. گرونی از خدمات، گرونی بیمارستان ها و مخارج چیز، گرونی نون. هر کسی صاحب کالای خودشه، میتونه قیمت کالاشو بالا ببره. نون، غذا، آب، سرویس، چیز به شرکت واحد اتوبوسرانی و همه چی، و دولت خودش همه چی بالا میبره. فقط تنها کسی که نمیتونه بالا ببره کارگره. یه دزدی رسمی علنی و آشکاره. از طرف دیگه ما خواهیم بس برسر اینست که توقعات کارگر چی باید باشه، زندگی کنید حداقل زندگی باید چی باشه. اینجا دیگه رسمن یه توهین، یه تحقیر رسمی، یه تبعیض نژادی آشکار دارن صورت میدن به کارگر. میان تو باید آشغال جامعه رو بخوری با اون چیزی که تو زبالدان پرت میشه، گوشتی که با اینا میخوان بدن چیز میکنن، میمین برنامه غذای کارگر اضافه میشه، نونی که میخواد، همه اینا. فرض کنید اقلامی که حساب میشه، چرا کارگر نباید همیشه با اونها دستای پینه واسه جنده پوش تامین بشه؟ چرا نباید پولی کراوات و اوتکلون برای کارگر به عنوان زندگی روزمرش تامین بشه؟ نه، کارگر اینترنت استفاده نمیکنه، چرا اینا محاسبهش محاسبه نمیشه؟ این تبعیض نژادی توی چه بساز آفریقای جنوبی چه چیزی داشت که برای که نسبت کارگر نداره؟ موجه بهش میگونه تو محلات معین نباید بیای، غذای معینی نباید بخوری، جلو کی باید سلام علیک بکنی، که حق داره به تو هر کسی از نژاد سفید حق داشت بیمون به نژاد سیاه بگه که تو اجازه داری بمیری، تو اجازه داری بنزن تو صدها شده، هر رفتاری باید بکنی. این کار داره در ایران صورت میگیره، نسبت کارگر صورت میگیره. یه تبعیض نژادی رسمی علنی، یه چیز افسار گسیخته، هر کسی میتونه شونه‌شو بالا بندازه نون تو قطع کنه، هر کسی میتونه شونه‌شو بالا بندازه تو از خونت بندازتت بیرون، هر کسی میتونه نوچ بگه به تو حقوقتت پرداخت نکنه. اون وقت تو این بساط واقعا مسخره نیست؟ میشینن این ولنگو وازی چیز میکنن اینجا، چیز مثل تعیین دستمزد سالانه، تحقیر کارگری، مثل صحبت از این کردن که این نمایشه باید جمع که بزنن اون روزی که کارگر معلوم بشه که یه ذره زور پیدا کنه یه سوراخ موش پیدا خواهند کرد. جرئت نمی‌کنم پیش کارگر صحبت کنم.
بله، بعد خیلی چیز جالبی تو همین بحث سبد کالایی اشاره شد. الان سبد کالایی خیلی کاهش دادن به اقلام به قولم پایه‌ای، مثل فقط مرغ و برنج و این چیزهایی که شما به عنوان تفریحات و به عنوان اینکه استانداردهای زندگی واسه زندگی کردن به عنوان رفاهیات، به عنوان سطح رفاهیات، اصلا اینها رو در نظر نگرفتن تو سبد کالایی. اقلامی است که مثل خوردن و به قول معروف بیشتر سر اون سبد کالایی رو اون خلاصه کردن.
این سبد کالایی رو به نظر من بزن جلو سگ نمیخوره. رسما اینطوریه. گوشت یخ زده با آرژانتینی چی مثلا برنج کپک زده جلو سگ بندازن نمیخوره. اینو کارگر میگن بخور و در اساس اون زندگیشو تامین بکنه. خشمی که آدم تو وجود خودش احساس میکنه مثلا این رفتاری که رسما الان داره صورت میگیره و این نمایشی که دارن برپا میکنن، مثلا خریدن این مناسبه بر کوچکترین ارزش انسانی شرکت کردن در این ضیافته.
و از یه طرف دیگه مصفصل تو بحث منطقی کردن دستمزد تو سال آینده به میدون اومده، این از کجا اومده؟ شما اینو از چه منظر میبینید؟
این بحث جدیه، این بحث جدیه، به خاطر اینکه دیوار کارگر کوتاه گیر بودن. بعد قبل از این هم داشتیم مثلا فرض کنید استخدام کارگران بومی، دیوار کاتر کارگر کوتاه گیر آوردن و بعدش هم فرض کنیم مثلا اشتغال و بعد همین را کوتاه گیر آوردن، وقت دارن دوباره تفریقه بهش تعمیل میکنن. این به معنای این استش که رسما مثل داعش، مثل چیز دیگه، بردارید اسلحه رو تو برسونی به دست بخش از مردم بر علیه بخش دیگه مردم. این رسما به این معناست، رسما تو فرض کنید بخشی از جامعه رو بسیج میکنی که نون دیگه کسی دیگه رو ببره و خودش گرسنه نگه میداری. این بحث میاسه که نهادهای رسمی دولتی در ایران دارن عملا وارد میشن به اینجا که بخش از کارگر برای مقابل کارگر دیگه قرار بدن. حتما یک بخشی عقب مونده هستن که از این تبعیت میکنن. یه گوله برفیه از بالا که پرتاب بشه بیاد جلوتر تمامی نداره. کارگر جنوب شوشتری ها با چیز با شهر بغلسی نزدیک جنگ علنی تو خیابونه بکشه به خاطر اینکه استخدامیشون میکنه. به این کارفرما در ایران، سرمایه‌دار در ایران نسلی از چیز هستن که من با عربستان سعودی با داعش هیچ فرقی ندارم. اینا میتونن رسما جنگ بین قبیله ای رو، جنگ بین همه چی رو سازمان بدن. ظرفیت این رو دارن، تواناییشو دارن، اشتهاشو دارن، پس فطرتیشو دارن و جنگیدن در مقابل این. الان اگه این ساده تر باشه چه میشه؟ مثلا کارگری که گرسنه است میتونه دارن به رقابت کشته بشه. اینو باید به طور واقعی هشدار داده، باید مواظب بود. به خاطر هر کارگری که هر کسی که یه ذره وجدان داره باید در مقابل این وایسه. کار سختیه، کار آسونی نیست.
بعد من یه مسئله هم واسه من و قطعا واسه شنوندگان و کل طیف‌های دیگه از طبقه کارگر پیش میاد که همین نماینده‌های کارگری به قول معروف به اصطلاح کارگری در تقابل با این مسئله منطقی کردن، اونا موضع‌گیری داشتن و به قول معروف هشدار دادن که چقدر میتونه مشکل ساز بشه و اصلا همچین چیزی نمیتونه امکان پذیر باشه که ما دستمزدها رو منطقی یا شهر به شهر تعیین کنیم و این آسیب میزنه به طبقه کارگر. شما اینو کجای این معادله به قول معروف یا این شعبدی بازی که این انجمن ها و نماینده های کارگری دارن انجام میدن اونو کجا میذاری شما؟
ببینید مثلا نیستش که این نماینده های کارگری در مقابل بخش از دستمزد کارگر در مقابل وضعیت کارگر در این موضع میگیرن. اینا کجا چقدرش منافع کارگر تامین میکنه؟ کجای بخش کدوم؟ این که کارگر گرسنه است، این که واسه برابر دستمزد بگیره، خب از هر منار شمسه. کسی دیگه غیر از اینو بگه دیوانه است اون جامعه، میادش تو تیمارستان. اینا بخش از حقیقت رو میگن که کسی غیر قابل باوره. اینا میتونن بیان پشت تلویزیون وایسن، فقط به تلویزیون نگاه کنن، دوربین نگاه کنن، بیان بگن که فرض کنید مثلا کارگر در ایران سیره، نمیتونن بگن. اما چیزشون با مرزبندیشون هم با این مسئله چیز، با این مسئله دست منطقه کردن دستموسا موضع هنوز همون چیزی که باید بگن نمیگن. مثلا کسی که منطقی کردن دستمزد میتونه هیچ مسئله نباشه و اگه کارگر زندگیشو تامین بکنه خب منطقی دستمزد منطقی باشه. دستمزد پایه اگه کافی باشه، اگه دستمزد مثلا فرض کنید تو کارگران فنی تر بیشتر میگن، کارگران غیر فنی کمتر میگن. مثلا فرض کن وقتی کارگر گرسنه‌نگر داشتی مثلا است، اینا خودشون بخش گرسنه‌نگر داشتن کارگره. و نکته که من از بحث اینا میفهمم اینه که به حدی این مسئله نگران کننده است، به حدی این مسئله قابل انفجاره که هر کسی میتونه، هر بی وجدانی میتونه به چیزی نگرانی وادار کنه.
بعد سوال دیگه دارم در مورد علی خدایی عضو کارگری شورای عالی گفته که پایین آوردن سطح دستمزد نقشی تو جذب سرمایه گذاران نداره و سرمایه گذاران بیشتر تمایل دارن در اقتصادی ورود کنن که در اون شفافیت وجود داره، یعنی از سوی پرداخت تسهیلات کم بهره، کاهش مالیات و اختصاص یارانه و سیاست های تشویقی برای سرمایه گذار این جذابیت رو داره واسه سرمایه، نه پایین آوردن دستمزد. چقدر با شما با این تعریف و از بس دستمزد و ارزش سوداوری خودتون رو نزدیک میدونید با این تعریف هایی که
خب یه دو قطبیه. مثلا اینکه تو خودشون توی کسافتی وایستادن، میدونن که مثلا فرض کنید هیچ امنیت سرمایه که میخواد بیاد توی ایران میخواد که رقابتشون به صورت شفاف باشه، دولت ایران از ابزار اون استفاده نکنه، پولشون رو بالا نکشه، به سبب وسایلش مصادره نکنه. من نمیدونم چقدر سرمایه‌دار ایرانی، سرمایه‌دار آمریکایی چقدر نگران این هستش یا نیستش، زیاد علاقه ندارم بدونم، ولی اونی که میدونم اینه که اینا خیالشون راحت کردن کارگر سطح دستمزد کارگر اومده پایین، عالی جنابان با جمعیت خانه کارگر غیر رو قانون کار مختص به چیز ایجاد کردن، مناطق آزاد صنعتی ایجاد کردن، اعتراضی نداره ایشون به این مسئله، خیالشون راحته. بعد ما حالا سرمایه‌دار اگه نمیاد به خاطر اینکه شما رشوه نمیگی، مشکل رشوه میگیرین، رشوه شفافیت ایجاد کن، چه چیزی به کارگر داره؟ مثلا اینه که این که خودشون ایشون اظهار میکنه که باید شفافیت داشته باشه که دزدی و رشوه و چیز داره وجود داره، اینو کارگر به مراتب عمیق‌تر از این انتقاد شده شفافیتشون نسبت به کارگر لطفاً تشریح روشن کنن. خود ایشون در مقابل شفافیت نمایندگی که خودشون دارن از کارگر روشن کنن، کجا نمایندگی کارگر ایشون رفت رأی آوردن، شفافیت در مورد خودشون نمیخوان اعلام کنن.
و سوال آخر مصطفی صدپور، سوال آخرم در مورد این که همین نمایندگان به اصطلاح کارگری و هم مسئولان دولتی از قول معروف شورای عالی کار و معاون وزیر کار بکنن، برای این توافق دارن که رسیدن به یک برنامه جامع برای حل مشکلات معیشتی کارگران نیاز به زمان داره و اونو 4 تا 5 سال یعنی 4 تا 5 سال بعدی تخمین می‌زنن. سوالی که اینجا دوباره مطرح میشه اینه که هدف از این زمان خریدن و منتظر نگه داشتن کارگران رو تو چی چیزی می‌بینید؟ آیا این سیاست انتظار ربطی به برجام یا حتی انتخابات دوره بعدی داره؟ و بخش آخرش، طبقه کارگر در کجا این سیاست باید بیسته؟ چیزی که من تأکید دارم دوش، چیزی که عملا طبقه کارگر رو به دنبال نخود سیاه میخوان بفرستن، اینو لطف کنید و به اونان سوال آخر
من کلن تمام این صحنه رو یه صحنه میدونم که از شدت مسخرگی و چیز شد. اینا باید واقعا اتاق کار اینا باید خیلی چیز باشه، خیلی مثلا هم خوشگذرانی ویژه‌ای داشته باشن، خیلی باید تفریحات این هستش، آروغ بزنن و بعد به کارگر بگن 5 سال وایسا، نه 6 سال وایسا. منطق سرمایه‌داری این هستش که همین الان تو موقع که تونستن چیز کردن سرمایه‌داری به اصطلاح وضعیت کارگر رو بردن پایین و بعد چه الان نشستن با هم بندیدن شیر یا خط میکنن، میزنن فقط توهین به کارگر، افتادن دنبال این حرفا، فقط تسلیم شدن به با جدی گرفتن حرفایی که اینا میزنن. اینا بند شلوار خودشون نمیتونن آویزون کنن بپیشونن که بخوب خب وضعیت اقتصاد در ایران چه کجا داره میره، فقط اینو میدونن که یه وضعیت کار جماعت بخش زیادی کارگر 1 میلیون چند میلیون کارگر صبح میفرستن سر کار، شب برمیگرده میاد قصرها اینا رو درست میکنه، به کشتش میدن، به گرسنه نگرش میدارن، دستمزدش نمیدن، اینا یه مش جنایتکارن. وسط حرفای اینا دویدن و فشار کارگر رو دنبال کردن، وسط حرفای اینا دویدن تفسیر کردن حرفای اینا، معنی این هستش که بزنن مثلا فرض کنید در مورد اصلا غیر قابل توصیفه. اینا نه نمایندگی میکنن نه براشون مهمه، و تنها چیزی که من وسط حرفای اینا میفهمم یه مش لومپن بی حیثیت بی همه چیزه که فقط تونستن الان وقتی یه دوربین گیر آوردن، یه دوربین مجانی گیر آوردن، آروغ میزنن و مدفوع چیز خودشونو تفکرات خودشونو بیرون میریزن. جدی گرفتن اینا به معنی توهین به انسانیته. هر روز هر لحظه تو اون جامعه آدم ها دارن میمیرن، آدم ها دارن تلف میشن، بچه نمیتونه مدرسه بره، دارن گدایی میکنن فلان، وجدان اینا کجا هست؟
خب
مصطفی
صدپور، با این تفاصیلی که شما داشتید، طبقه کارگر که کجای این سیاست میدونه؟ طبقه کارگر به قول معروف هر کارگری که تو ایران کار میکنه تمام این دو در بازی ها و این شعبده بازی هایی که شما اشاره کردید، نه همشون ولی خب اطلاع دارن که چقدر بحث ارزش دستمزد به تورمی که میبرن بالا رفت پیدا میکنه، چقدر افزایش دستمزدها واسه شون علکیه. طبقه کارگر میتونه چیکار کنه تو این بلبشو تو این وضعیتی که هست؟
ببینید طبقه کارگر این دقیقه اینجوری شما فرض کنید طبقه کارگر مسئله چیز نیست که، مسئله اینه که اون باید زندگی خودشو تامین بکنه و زندگی چیزشو بچرخونه، زندگی همسر و بچه و خانوادهشو بچرخونه. مثلا اینه که چرا منطق زندگی به اون حکم میکنه که زمانی اگه بخواد یه شورش بکنه، شورش نامسر انجام بده، منطق پیروزی وجود نداشته باشه، فکر میکنه کار زندگی سیاه‌تر از این وجود نداره. چرا وجود داره؟ بی‌پناهیش دامن رو نمیگیره. من فکر میکنم این یه پدیده بعد از سبزه، بعد از جریان سبزه، یه شکم سیری جنبش بورژوایی تو این جامعه، تقصیر ناسیونالیست‌هاست، تقصیر سبزه، تقصیر آمریکاست. همه این فضا رو ایجاد کرده و این به مراتب بیشتر به ضربه طبقه کارگر زده. و اینکه وایسی ببینید که چیزتون کجاست، چرا اعتراض نمی‌کنن، چرا شورش نمی‌کنن، چرا باید شورش بکنن؟ زندگی سیاه‌تر از این چیزش از دست بده کجا؟ کجا دامنش رو میخواد بگیره؟ احتیاج به تشکلش داره، احتیاج به چیزش داره، به اصطلاح به نیروی مادی خودش داره که بتونه کار چیزش انجام، مبارزش انجام بده. اون منطقه خودش تعیین میکنه. مثلا موقعیت طبقه کارگر فقط باید مسئله طبقه کارگر در نظر گرفت. طبقه کارگر که مسئله این که تو زمانی میتونید حرکتی انجام بدید بتونید انجام بدید که بتونید چشم اندازش داشته باشی. من فکر میکنم تا طبقه کارگر در ایران تحمل این چیزا عقل خودش رو خرج داده. اگه شورشی الان مثلا فرض کنم آقا به کیسه کی میره؟ به کیسه کی میتونست بره؟ یه محاسبه ساده نشون میده اون کسی که سبز رو تو حمایت کرده پشتیبانی کرده، اون کسی که دنبال رفتن جرف طبقه کاری وقتی شورش خودش دنبال اینا ننداخت حق داشت. این یه بحث جداگونه است. مثلا نمیتونیم که فرض کنید که چرا در یه موقع معین چیز نمی کنن، شورش نمی کنن، شورش کی وصلش سر رفته، کی چیزی، این یه بحث دیگه است. اینجا این بحث موجهه، یه بحث موجهه. ما خود از طبقه کارگر نگاه که به قضیه.
ممنون از حضور گرمتون مصطفی اسدپور تو برنامه امروز رادیو مینا.
تشکر میکنم، امیدوارم تونستم به سوالتون جواب بدم. ولی بحث دست مصر میشه بحث مجموعه چیزی که من فقط حساسیتم به این مسئله است که دنبال فشار کارگر، نمایندگی کارگر، دنبال هر چیز این وسط، دنبال این وسط این مباحث گشتن تو واقعی خطا رفتنه. تشکر میکنم.
رادیو نینا، صدای آزادخواهی، صدای برابری.